اندیشه ها رادیو گفتگو.
صدا دوربین
سینما معیار از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس سباق هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه دوباره در خدمت شما. در برنامه این هفته در ادامه برنامه‌های نقد فیلمی که از ابتدای امسال تا الان داشتیم و اکثر این فیلم‌ها رو هم به اکران فیلم‌های آنلاین و فیلم‌هایی که به شبکه نمایش خانگی وارد شده پرداختیم، قصد داریم که به جدیدترین فیلم‌هایی که در این مدت به شبکه نمایش خانگی اضافه شده بپردازیم و از شما دعوت می‌کنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. خب امروز می‌خوایم راجع به فیلم‌های لاتیان، اولین ساخته علی تیموری، و عصر جمعه، اولین ساخته خانم مونا زنده حقیقی، و فیلم خوب بد جلف دو، ارتش سری، ساخته پیمان قاسمخانی بپردازیم. و اینجا داخل استودیو دو منتقد و کارشناس سینما کنار ما هستن که یه فاصله کوتاه که بگیریم و برگردیم. میگم که چه عزیزانی در کنارشون. مهمانان این هفته برنامه سینما معیار ایزد مهرآفرین و بهنام شریفی، کارشناسان و منتقدان سینمایی هستند که به هر دو عزیز سلام و خوش آمد میگم. آقای مهرآفرین، خیلی خوش اومدید به سینما معیار.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و عزیز این برنامه. انشالله که برنامه خوبی داشته باشیم.
انشالله. آقای شریفی، خیلی خوش اومدید.
قربان شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه سینما معیار، در خدمت شما هست.
ما هم خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمت هر دو عزیز هستیم. خب بیایم اولین فیلم که راجع بهش صحبت می‌خوایم بکنیم، فیلم لاتیان هست. یک ساخته فیلم اولی که حالا در انتظار می‌رفت که یه اکران خوبی هم بتونه داشته باشه اون زمان که داشت ساخته می‌شد، با توجه به کستی که داشت و بازیگرانی که، خب اینجا آقای مهرآفرین میگه نه از همون اول، همینجا پس بذار من صحبت رو قطع کنم. آقا چرا نه؟ به نظر نمی رسید که فروش خوبی داشته باشه؟
به نظرم ظرفیت خود قصه و روایت،
نه من از ترکیب بازیگرا میگم.
ببین ترکیب بازیگرا تو همه فیلم ها، بازیگر خوب در فیلم خوب به نظر من میتونه مخاطب داشته باشه. ما خیلی از فیلم ها رو داریم که کستای خیلی عجیب غریبی دارن، ولی شاید در هفته اول به خاطر بازیگرا در واقع مخاطب پیگیرش باشه بره سینما، ولی خود قصه و روایت و نوع فیلمی نیست که در واقع مخاطب عام داشته باشه. یعنی قاعدتا فروش متوسط به پایینی با این در واقع نوع.
ولی خب طبیعتا به ضرر حالا بستن در کار
فیلم
شده،
برای همه فیلم ها، حتی فیلم های خیلی پرفروش هم به ضررشون شده این شرایط.
خب بیایم راجع به خود فیلم صحبت بکنیم. خیلی دوست دارم هم به عنوان یک فیلم اولی بهش نگاه بکنیم و اینکه در جایگاه سینمای فعلی ایران و فیلم‌هایی که حالا از ابتدای امسال دیدیم، لاتیان کجای کار قرار می‌گیره؟ آقای مهرآفرین بفرمایید.
ببینید، من فیلم اولی رو خیلی چیز نمی‌کنم، یعنی به این نگاه نمی‌کنم که اگر یک کسی فیلم اولش رو می‌سازه باید با یک نگاه در واقع امتیازدهی به این که حالا طرف چون فیلم اولش رو ساخته خیلی بهش سخت گیری نشه. خیلی از فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما و سینمای خودمان، خود کشور ما، فیلم‌های اول فیلمساز همیشه شاید بهترین فیلم‌هاشون بوده
و دیگه هم نتونستن تکرارش.
آره، یعنی این نیست که اگر کسی فیلم اولش رو می‌سازه پس ما با یه نگاه مثلا این که حالا خیلی بهش سخت نگیریم، حالا اولین کارشه، بذاریم تو کار بعدیش ببینیم چیکار میکنه. من اینجوری، من به خود فیلم در واقع
من اینو
اهمیت میدم.
حالا دوست دارم مثلا از همین زاویه هم وارد شیم، چون حالا در این مدتی که فیلم وارد شبکه نمایش خانگی شده، من یادداشت‌های منفی رو که راجبش میخوندم، حالا یه سری یادداشت مثبت بود ولی خب درصدش کمتر بوده، محتوای کلی نقدهای منفی که من خوندم تا الان راجب لتیان، اون بیس کار از مقایسه فیلم با درباره علی اصغر فرهادی گذاشته شده بود و از این زاویه وارد شده بود و فیلم رو حالا نکات منفیشو بهش اشاره کرده بود. من از این جهت گفتم که یعنی حالا طبیعتاً مقایسه این فیلم با مثلا فیلمساز یا فیلمی از اصغر فرهادی خیلی به نظرم قیاس اصلا درستی نیست.
نه اصلا
من از این جهت گفتم، ولی نه به هر حال هر اثری نکات مثبت و نکات منفی داره که باید به وقتش گفته بشه.
شاید یه سری مؤلفه های قصه‌ای و شخصیتی توشون باشه که نزدیک باشه به اون اثر، ولی کلن جهانشون، هم نوع روایت، هم اجرا، هم حرفشون کاملا با هم متفاوته. یعنی حرف این فیلم یه چیز دیگه است، اون داره یه چیز دیگه رو در واقع مطرح میکنه. و به نظر من خیلی جز در مثلا اون مسئله پنهان کردن شوهر داشتن این خانوم چیزی دیگه خیلی نیست. حالا در واقع گعده ای هم هستن، ولی حرفی که میخواد این بزنه به نظر من بیشتر در واقع هم تقابل و هم معرفی دو گروه مثلا روبروی هم قرار دادن مثلا یه آدم طیف سنتی، در واقع سنتی سخت، با یک فضای روشنفکریه که شاید روشنفکریه مثلا چطوری بگم، حالا اصطلاح شاید خیلی تو ذهنم نیاد، ولی تقابل فضای سنتی و روشنفکری بیشتر مد نظرش، در صورتی که درباره علی چنین در واقع حرفی رو نداره توی فیلم. و به نظر منم قیاس درستی نیست اصلا این دو تا فیلمو بخوایم خیلی با هم مقایسه کنیم.
خب میخوای بحث خودتو پس بگو، بعد من راجع به این قیاس از آقای شریفی هم میپرسم.
ببین من لاتیانو یه دیشبم اتفاقا یه چیزی براش خیلی کوتاه نمیشم خوب بد زشت، یعنی یه شروع خوبی داره، یک فضای معمایی که حالا چند تا دوستن دارن با هم یه سفری میرن و به یک جایی میرسن، فیلم در واقع سرخوشانه و خوب شروع میشه و درگیر میکنه مخاطب و اوایل فیلم. یه میانه بدی داره که حرافه و خیلی در واقع تکلیفی برای شما نداره، اصلا شخصیت ها مشکل بزرگتری مشکلش به نظرم عدم انسجام در شخصیت پردازی، اینه شما اصلا تکلیفت با این آدم ها معلوم نیست چیه، چی کار میکنن، چی میگن، اصلا چه سازی میزنن، حرفشون چیه، مثلا چه مختصاتی دارن، یعنی همون مثلا هر کدوم از اینا رو بزنی انقدر در واقع در شخصیت پردازی تضادهایی که نه مخاطب میفهمه این الان میخواد چیکار کنه، نه خود فیلمساز به نظر من و خود نویسنده، عدم انسجام در واقع تو شخصیت پردازی به نظر من بزرگترین لطمه ای که به این فیلم زده. میگم شروع خوبی داره، یه میانه بعد و یه پایان خیلی در واقع شاید مثلا کلمه میام زشت، حالا به معنی چون خواستم در واقع با اون خوب بد زشت یه ریتمی بهش بدم گفتم، ولی یه پایان خیلی ابلهانه اصلا که شما تصور این که مثلا اون شخصیت فعلا مثلا چه پیش درآمدی برای اون معرفی کردی که اون آدم طرف یه دفعه بیاد گاز و مثلا باز کنه بخواد در واقع کل اون گروه رو از بین ببره، هیچ مقدمه، شما تازه خیلی مقدمه چینی کشیدی، یه شخصیتی درسته با اون در واقع یه جایی هیستری که یه جایی عصبانی میشه، ولی در از همه اونها یک در واقع آدمیه که حواسش به اون بچه بیشتر هست، مهربونه، هوای اینا رو داره. و میگم این شخصیت رو شما اصلا نمیفهمی که الان این علت این کار این چیه.
ولی قبول داری توی حالا چون بحث شخصیت پردازی کردی، کاراکتری که امیر جدیدی بازی میکنه اگه بخوایم مهمترین ویژگیشو بگیریم یه کاراکتر تمامیت خواهه
هست. ببین من میگم شمایلی
اون تمامیت خواهه، اون پایان‌بندی به نظر درست نیست.
خیلی سالهای پیش حتی مثلا تو شروع فیلم حتی نوع پوششش هم شبیه ممرزا فروتن تو قرمز جیرانیه، یعنی خیلی نزدیک به نظر من به اون شخصیت، در صورتی که تو کار جیرانی به نظر من اون شخصیت تکلیفش با خودش و مخاطبش روشن بود، تو این نه، این شکلی نیست. یعنی یک جاهایی مثلا همه شخصیت ها، یعنی من هر کدومو میخوای برات میگم که علت این که تناقض دارن و شما نمیفهمی الان تکلیفت با این آدمه چیه. ببین مثال برات میزنم،
چون میدونی من دوست دارم بهنام از هر جا خواست
حالا من برای
من کاراکتر امیر جدیدی رو خیلی کاراکتر سنتی ندیدم، چون حالا داری مقایسه هم با فروتن تو قرمز میکنی و میگی یک تقابل فضای سنتی
ببین.
روشن
سنتی فکری. به معنی اینه که آدم روشن فکری نیست قاعدتا، یعنی تو این گرده ها و جمع ها
شاید بتونیم بگیم غریبه است بین اون آدم
اونا
ها،
تیپ مثلا اونا اهل هنر و نقاشی و اینا، اینا تو یه خانواده که احتمالا میبینیم به مامانش زنگ میزنه میگه حاجی مثلا من فردا میرم پیش حاجی. حاجی کیه؟ حاجی یک نماد یک طیف سنتی بازاریه در واقع. شما مثلا یک خانواده مثلا روشنفکر یا مثلا پولدار مثلا فارغ از فضای سنتی که به پدرش نمیگه حاجی یا به مادرش نمیگه حاج خانوم، اونجایی که داره با مادرش صحبت میکنه، پس عقبه این آدمی عقبه سنتیه، ولی حالا عقبه سنتی که پولدار ساعت مثلا 800 میلیون تومانی هم میبنده دستش و مثلا شاید از هنر هم هیچی سردر نگیره ولی میخواد تابلو اینو به واسطه پولی که داره بخره. و به همین خاطر میگم یا مثلا شما شخصیت خود سلما رو نگاه کنید، اصلا شما نمیفهمید این از یک جایی میگه من مثلا عاشق شوهر قبلی نیستم، خب یه جاهایی خب خیلی راحت چون دو تا چهار تا میتونیم خب چرا این مثلا بهش نمیگه برگردیم، چرا نمیرن، خب خیلی یعنی انگار داره در واقع فیلمساز مخاطب رو سر کار میزنه، ولی یک جایی میشونشون دادگاهی میکنه که آره این بچه منو کش، این فلان بلا رو سر من آورد، این خب چه شخصیتی شو اصلا نمیفهمی، خب اگر این بچه تو کشه چه عشقی داری دیگه بهش ببرزی، اگر عشق نداری بهش چرا بر نمیگردی، اگر عشق نداری بهش چرا در مواجهه باهاش در واقع اینقدر سست برخورد میکنیم. میدونیم میخوام بگم که اصلا نمیفهمی اینا مختصاتشون چیه.
یه نقطه اینجا بزنیم آیه شرکی شما هم بفرمایید، چون حالا از شخصیت پردازی وارد فیلم شدیم، تا چقدر با این نظرات موافقی و حالا اگه نقطه‌ای هم خودت داری که بفرمایید.
من اتفاقا فکر میکنم امتیاز لطیان شخصیت پردازیشه و اینکه یک سری شخصیت خیلی متناقض رو به ما نشون میده که خیلی جاها انگار که خودشون هم نمیدونن دارن چی کار میکنن. یعنی ما سه تا زن داریم که هر کدومشون به نوعی درگیر یک مرد هستن، یکی باش زندگی کرده، یکی مجرده و فکر میکنه که در واقع این اتفاقها باعث میشه که بتونه این مرد رو از دست بیاره، به دست بیاره و شخصیت بابازی خانم زن حسن معجونی،
سارا بهرامی
شاید مرددترین و یکی از پیشیده ترین شخصیت هاست که انگار تکلیفش مشخص نیست چرا داره این کارها رو میکنه و به نظر من
خب اونم یه جوری معلوم میشه دیگه.
بله
یک سوم پایانی فیلم
از این منظر بخوایم نگاه بکنیم اتفاقا خیلی خوب تونسته جامعه پر از تناقض و تضاد ما رو نشون بده، شخصیت هایی که بین یک تفکر سنتی و یک تفکر شبه مدرن گیر کردن و اتفاقا برخلاف خط‌کشی هایی که راجع به فیلم شده که در واقع فیلمساز و فیلمنامه نویس پشت این جماعت در واقع روشن فکر هستن، به نظر من خیلی خوب یک جماعت رو نشون میده که هیچ کدوم از آدم ها تکلیفشون با خودشون مشخص نیست و همه توی یک فضایی قرار گرفتن که خودشون نمیدونن چی میخوان، انگار که به بلوغ روانی هم نرسیدن، انگار که نمیدونن که میخوان چی کار بکنن. سلما آدمیه که با اون آدم زندگی کرده و الان انگار که به خاطر اون شکسته رفته به سمت یک آدمی که هیچ علاقه بهش نداره، فقط به خاطر پولدار بودنش، و از همون اول هم خیلی خوب داستان خیلی سریع شکل میگیره برخلاف فیلم‌های سینمای ایران که جون آدم به لبش میاد تا یه داستانی در واقع شروع بشه، اما داستان خیلی خیلی خوب شروع میشه، ادامه پیدا میکنه. من راجع به پایانش هم فکر میکنم پایانش یه ذره در واقع قابل باور نیست، موافقم با دوستمون، فکر میکنم جذابتر این میبود که تاها آخر سر اونجا رو ترک میکرد، یعنی تماشاگر در تمام مسیر روایت منتظره که بالاخره دیگه صبر این آدم در واقع کلن دیگه از بین بره و بجوشه و خروش بکنه و اون اکت یه اکتیه که باید یه پیش زمینه دراماتیک وجود داشته باشه که خیلی این شکل نگرفته. اما در مجموع فکر میکنم کارگردانی خیلی خیلی خوبی داره. نگاهی که به در واقع قاب‌بندی‌هاش داره علی تیموری، ارجاعتون میدم به تصاویری که هر کدوم از این آدم ها توی شیشه ها و آینه ها انگار که در واقع با خودشون روبرو میشن و قاب‌هایی که میبینیم از هر کدوم از این کاراکترها در تنهایی خودشون میگیره خیلی خیلی جذابه و روایت هم
و حتی توی اون خونه هم که میان اینا رو ما تمام تک تک میبینیم فرد فرد، یعنی
دقیقاً
در اکثر نماها اینا جدا افتاده از هم هستن.
دقیقاً اینو خیلی خوب تونسته در واقع به ما نشون بده و فیلمیه که تو سینمایی که خیلی بلد نیستش یه قصه رو تعریف کنه به نظر من به راحتی و به روانی قصه خودش رو تعریف میکنه، شخصیت پردازی خوبی داره و این تناقض ها و تضاد ها اتفاقا فکر میکنم نقطه امتیاز و مزیت فیلمه و فکر میکنم علت این که اینقدر واکنش برانگیخته به خاطر اینه که ما عموما یک نگاه مضمونگرا داریم به فیلم ها و خیلی سری دوست داریم خط کشی بکنیم و اون شباهتی که به درباره الی بود به غیر از اون پنهانکاری که اشاره کردن خیلی در واقع شباهتی نداره. میشه گفت یه تأثیرهایی گرفته، بیشتر فکر میکنم شبیه سعادت آباد مازیار میریه، یعنی اون فیلم رو هم به یاد میاره، اما در نهایت قائم به ذات روی پای خودش میسته و میتونه یک فیلمی باشه در سینمای ایران که به راحتی به مخاطب توصیه کرد. نه فیلم اصطلاحاً هنریه، نه فیلم خیلی سینمای بدنه‌ایه، فکر میکنم در میانه این دو قرار میگیره و میتونه مخاطب خودش رو پیدا بکنه.
من حالا چون راجع به پایان بندید هر دو نفر متفق القول بودید که حالا ایراد داشتین، من یه برداشتی که خودم داشتم از حالا کاراکتر عطا، این کاراکتر دو جا در طول فیلم، یکی تقریبا اواسط فیلمه زمانی که تازه وارد ویلا شدن و دارن راجع به اون دعوای صحبت میکنن و بحث ترسیدن عطا میشه،
تاها
عذر میخوام، که تو ترسیدی و اونجا رو ترک کردی، اینها منتظر پاسخ از طرف سلما میشن که تو پاسخ بده که این ترسو بوده که رفته یا نه، که اونجا سلما سکوت میکنه، که بعد ما توی پلان بعدی میبینیم که عطا دلخور میشه و میگه که خوب پشت شوهرت در اومدی. این رو یک بار دیگه ما در انتهای فیلم میبینیم، یعنی قبل از این که اون تصمیم رو بگیره امیر جدیدی، که میاد و بهش میگه که به مانی بگو که اینجا رو ترک بکنه و از اینجا بره، و باز هم سلما این کار رو انجام نمیده. و من فکر میکنم این دو جایی که به این نکته اشاره کرده و اون تمامیت خواهی رو توش میبینی، یعنی یک جور حس مالکیت داره، حالا هم به خاطر قدرت و عقبه‌ای که داشته و همین که به هر حال سلما یک زن شکست خورده بوده که وارد زندگی این شده و اون پاسخ رو ازش نمیگیره، و از اون طرف خب کینه‌ای که از خود این کاراکتر مانی داره و بقیه آدم‌هایی که اون شرایط رو براش به وجود آوردن، تصمیم میگه یه همچین اقدامی بکنه. اینو دوست دارم راجبش صحبت کنم.
من خیلی در واقع منطقی نمیبینم این روالو. حالا من قبلش یه نکته در مورد کارگردانی بگم. اتفاقا کار به لحاظ اجرا و کارگردانی من قبول دارم کار در واقع نمره قابل قبولی میگیره در اجرا،
فیلمنامه
دقیقاً در اجرا، حتی تو قاب‌بندی‌ها، حالا جدا از فضای های داخلی، حتی شما زمانی که دوربین خارج میره تو در واقع تو اون فضای نزدیک در واقع دشت و صد میریم، خیلی قاب‌بندی‌های درستی داره و اجرای خوبی داره، اجرای کار کاملا ترتمیز و مرتبه، ولی هر چیزی هست، این هر نقطه ضعفی در واقع شما میبینی برمیگرده محتوا و برمیگرده به فیلمنامه. ببینید در مورد شخصیت پردازی، این که من مخاطب خب تکلیفم با اینها مشخص نشه، این به معنی این نیست که اینها شخصیت‌های دارای تناقضی هستن. حتی اون تناقض رو من باید به هر حال درک کنم دیگه، یعنی شما فیلم نامه نویس و کارگردان در یک اثر باید به من در واقع با المان‌هایی، با در واقع دیالوگ‌هایی، با رفتارهایی، با اکت‌هایی، با یک زمینه دراماتیکی به من نشون بده که آقا اینها کاراکترهای متناقضی هستن، اینها محصول شرایط جامعه ما هستن که تکلیفشون با خودشون مشخص نیست. ولی بیشتر اون چیزی که شما الان در فیلم میبینی شخصیت‌های بلا تکلیفن، بلا تکلیف به معنی متناقض نه ها، بلا تکلیف به معنی که فیلمساز نتونسته با اینها چطوری برخورد کنه، به همین خاطر شما درک نمی‌کنید ریاکشن های اینا رو. یعنی این متفاوت با اینی که شما بفهمید مثلا شخصیت سلمای شخصیتیه که در واقع در بین یک شوهر روشنفکر عاشق هنر که باهاش زندگی کرده با یک مرد پولدار مثلا که عاشقشه گیر کرده. خب شما رو نمیفهمی اصلا، واقعا خودم به عنوان مخاطب آخرش هم باز متوجه نشدم که آیا واقعا این آدم اینو دوست داره یا نداره. شما به هر حال در یک اثر هنری، در یک فیلم، مخاطبت باید از پس این معماهایی که شما داری حل میکنی، این شخصیتهایی که داری در واقع خلق میکنی بر بیاد. اگر بر نیاد که باید چیکار کنه؟ مخاطب تکلیفش چیه با این فیلم؟ من میخوام بگم همه شخصیت، یا اصلا اون شخصیت در واقع ستاره پسیونی، شما اصلا متوجه نمیشی تو یک ویلای درندشت اون سبکی تنها اونجا چیکار میکنه؟ یا اصلا نیازی به این آدم، اصلا نوع روابطشون، شاید طبقه اجتماعی که اونا دارن برای من قابل فهم نیست. یعنی من شاید این ایراد از من مخاطبه، ولی اشکال فیلم به نظر من در مواجهه با شخصیتاش همچنان، در صورتی که کار حتی اون پایان بندی، شما ببینید عطا یک شخصیتی رو تا اون قبل از اون به شما در واقع معرفی کرده. ببینید زمانی که اونها هیچون بچه رو تحویل نمیگیره، میره ماشین بهش میده که بیا بریم با هم در واقع ماشین، با همه شخصیت ها با نوع ادبیات درست صحبت میکنه، فضاهای در واقع لحن هیستریک داره، ولی همچنان شما متوجه میشین از هیستریک بودنش به خاطر عاشق بودن بیش از حدش نسبت به این، شما اینا رو متوجه میشین. خب نمیتونه واکنشش، منم معتقدم در واقع این چیزی که دوست عزیزمون فرمودن، که اگر ول میکرد میرفت خیلی منطقی تر بود، یعنی میومد اینا رو ول میکرد به امون خدا که در واقع خودشون تو خودشون باشن و من خودم از اینا جدا کنم به هر دلیل. اون نوع در واقع گاز این، اون اصلا از یک آدم برمیاد که یک در واقع فضای روانی از قبلش برای شما طراحی کرده باشه، که این اصلا به نظر من از شخصیت تاها بر نمی اومد اون پایان بندی، و همون پایان بندی هم باز محصول عدم شخصیت پردازی درسته به نظر من. حتی در مورد شخصیت در واقع چیز شما متوجه میشی، میگه آقا تو خودت میخواستی که زن این بشی ولی نشدی، بعد واقعا باز متوجه میشی که واقعا این داره درست میگه یا غلط میگه. یعنی شما اصلا چون خودش نقض میکنه، خود در واقع شخصیتی که سارا بهرامی بازی میکنه، میگه نه تو داری عقده هاتو سر من خالی میکنی، به خاطر عقده هات این حرفا رو میزنی. به همین خاطر اون عدم انسجام همچنان معتقدم لطمه بزرگی به این فیلم زد، در صورتی که اگر نبود به نظرم یک فیلم خیلی قابل قبول تری از اینی که الان ما در واقع باش مواجهیم میدیدی.
راجب بازیارم یکم صحبت میکنید، بازیگر.
آره، قبل از اینکه به بازی بپردازم راجب این میخوام صحبت بکنم که اتفاقا یه سری شخصیت ها هستن که همزمان هم میخوان هم نمیخوان. سلما هم دقیقا چون این شخصیتیه، شخصیتی که انگار یک دوران عاشقانه با مانی داشته، از اون گذر کرده، شکست خیلی سنگینی خورده و این زخمش انقدر در واقع بزرگ شده که تبدیل شده به یک عقده‌ای که به اولین نفری که برسه و فقط شرایط مالی خوبی داشته باشه جواب بله میده، و از اول هم میبینیم که اصلا رابطه خوبی با تاها نداره و مشخصه که کاملا اصلا تاها رو دوست نداره، اما میدونه که اگر بخواد به مانی واکنش نشون بده خب زندگیش از دست میره، از نظر اخلاقی این حرکت درست نیست، و در نهایت انگار که خیلی خیلی به ضرب و زور پذیرفته که این سبک زندگی رو انتخاب کنه، که مانی هم یه دیالوگ داره که ما همچین آدمایی رو شخصیت‌ها رو ما مسخره می‌کردیم. تاها هم این فکر می‌کنم این شکل ادبی که داره تاها مشخصه که در واقع یه سری مسائل در خانواده بزرگ شده که یه سری مسائل به شدت براش مهم بوده، اما این خشمه خیلی خیلی در واقع توش شعله‌ور میشه. موافقم که خیلی پرداخت درستی نشده که این خشم انقدر درونی شده باشه در این کاراکتر که ما برسیم به اون اکت پایانی.
این رو چقدر ناشی از بازی امیر جدیدی میدونی؟ چون میخوام بهش بپردازم، چون به نظر من یه بخشی از این ابهامات به بازی خود امیر جدیدی برمیگرده، چون تا قبل از این من بازیهای خیلی خوبی ازش دیده بودم، فکر میکنم در مقایسه با فیلمهای قبلیش بازی قابل قبولی رو نتونسته ارائه بده.
من فکر میکنم انتخابش اصلا از ابتدا درست نبوده، یعنی اصلا امیر جدیدی یک همچین کاراکتری فکر نمی کنم مثلا باشه و بازیش هم به نظر یکی از نقاط ضعف فیلم بازی امیر جدیدی.
شما
ببین اصولا کل بازی هایی که تو فیلم وجود داره به نظرم بازی های یک دست قابل قبولی، یعنی در واقع شما کمتر کسی رو میبینی که بازی مثلا تو ذوقت بزنه در واقع. ببینی جدا از خود امیر جدیدی، ببینین منم معتقدم درست در واقع دوستمون گفتن انتخاب اشتباهی بوده، یا انتخاب اشتباهی بوده یا در واقع تو پرداخت بازی نفهمیده در واقع این کارکتره چی هست، یعنی درکش از کارکتر به نظر من خیلی
چون من اون مردد بازیگر... بودن و ابهامی که کارکتر سلما داره رو به نظرم تو بازی پریناز در اومده
حتی مثلا مجونی به نظرم بازی خوبی داره،
مجونی قشنگ یک...
حتی سارا بهرامی،
حتی مجونی بیشتر در قالب یک تیپ بیشتر تا یه شخصیت به نظرم راجب... ولی بازم خوبه،
یعنی... آره تو جای خودش به نظرم شما میپذیری همه رو، همه به نظرم حتی مثلا میگم ستاره پسیانی اون آشفتگی که تو زندگیش وجود داره رو میپذیری، ولی این یه جاهایی خیلی شق و رق و مثلا با دیسیپلین و فلانه، یه جاهایی اصلا یه دفعه مثلا تو اون مواجههی که با سلما داره که میخواد بیاد بگه که برو به این بگو نه، اصلا نمیفهمی این کارکتری چی میخواد و اصلا نوع بازیش حتی ادا کردن دیالوگ ها خیلی چق و رق، و در صورت که آدم هایی که در واقع یک زخم خوردن یا مثلا یک فضاهای درونی دارن یا یک مشکلات روانی و درونی دارن همیشه یک جوری که صحبت نمی کنن، که به هر حال فرازی داره، فرودی داره، غمی داره، اندوهی داره، یک درونیاتی وجود داره، در صورت که اینها به نظر من نتونسته امیر جدیدی یا به قول معروف انتخاب اشتباهی بوده برای این نقش، یا برای رسیدن به این شخصیت تلاش زیادی نکرد.
چون حالا بحث با چون می‌خوام این سری بحثو دیگه ببندیم، چون بازی درونی رو گفتی من یاد خود فیلم هتریک افتادم که اونجا هم امیر جدیدی و پریناز ایزدیار هم بازی بودن با هم و اونجا اتفاقا چقدر امیر جدیدی
دقیقاً
اون بازی درونی رو خوب درآورده بود، یعنی کامل باورپذیر می‌کرد اون شخصیت رو برامون.
نمونه درخشان تاریخ سینما این کاراکتر رو شما در تلالو مثلا کوبریک ببینید دیگه،
بله.
چطوری از یک آدم خیلی پدر صاف و ساده و خوب و نویسنده یه دفعه تبدیل میشه به یک هیولایی که در تاریخ ماندگار میشه. خب شما اون روند رو بگین جک نیکلسون چطوری برای شما میاره، ولی اینجا همه از اول تا آخر یک ریتم داری و یک شکل داری و حالا خواستم ارجاع بدم که اگر نمونه درستش هم
بسیار خوب راجع بازی ها که خب راجع به امیر جدیدی صحبت کردیم، حسن مجونی به نظرم انقدر تو تئاتراش خوب بازی کرده، اما تا این لحظه من بازیایی که تو سینما ازش دیدم به نظر میرسید بازیای خیلی خیلی روونی نبود. این روونترین و بهترین بازی حسن مجونیه و باید از پریناز ایزدیار صحبت بکنم.
تو خوک هم خیلی خوب،
تو خوک با توجه به شرایط فیلم متناسبه، ولی بازم من اون بازی رو زیاد دوست ندارم. فکر میکنم که پریناز ایزدیار رو باید راجبه صحبت کرد، بازیگری که پله پله خودش رو کشیده بالا و یکی از بهترین بازیای فیلمه. خیلی خوب تونسته این تناقض‌ها و تضادهای شخصیت سلما رو به خوبی به تصویر بکشه.
آره، چون در آستانه 10 سالگی ورود پریناز ایزدیاره که فکر میکنم اولین بار سال 91 بود که با سریال زمانه حسن فتحی معرفی شد، یک مسیر خیلی آرام و به دور از حاشیه و جنجال رو طی کرد که الان جز بازیگران خیلی خوب سینما ایرانه. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم. همراهان سینما معیار با بهنام شریفی و ایزد مهرآفرین راجع به جدیدترین فیلم‌های به نمایش در اومده در سامانه نمایش خانگی داریم صحبت می‌کنیم. در بخش ابتدایی برنامه گفتگوی ما رو شنیدید راجع به فیلم لطیان، اولین ساخته علی تیموری، و الان می‌خوایم بپردازیم به فیلم عصر جمعه، اولین ساخته خانم منا زنده حقیقی، که از قضا فیلم دیگر ایشون رو هم جدیداً در سامانه نمایش خانگی به صورت آنلاین به نمایش در آمده، بنفشه آفریقایی، و این هم از عجایب سینمای ایرانه که دو فیلم با فاصله 15 سال که از ساختشون میگذره دارن همزمان به نمایش در میان، که حالا اینها برای ثبت در تاریخ خیلی خوبه. ما به بنفشه آفریقایی هم در برنامه‌های بعدی حتما میپردازیم. بیایم راجع به عصر جمعه صحبت بکنیم. نمایش این فیلم در روزها و ایامی که بحث تلخ حالا تجاوز